أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيق ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته واللعن على أعدائهم أجمعين. الصلوات ختم فرمائي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. خدا رو شکر میکنیم یه بار دیگه هم توفیق حاصل شد برادران عزیز نمازگزار مسجد و مشتری های دوشنبه شب را در خانه خدا زیارت بکنیم و این چند روز دهی آخر رو که همه ساله بی توفیقم ولی بیاد عزیزان بودیم، دعاگو بودیم و هستیم. امیدوارم انشاءالله کربلایی ها با دست پر برگشته باشند و کربلایی بمانند انشاءالله. اینایی هم که در این ایام مشهد بودند، چه مشهدی. این نسخه کربلا داره توسعه پیدا میکنه. دیروز در حرم مطهر حضرت سامن الحجج که دیشب ما مهمان حرمان بزرگوار بودیم، از قول استاندار خراسان نقل کردن که سال گذشته زائرین روز شهادت امام رضا و این ایام 28 صفر حدود 3 میلیون خورده‌ای زائر داشته، ولی امسال 4 میلیون خورده‌ای بود، تقریبا حدود 1 میلیون بر جمعیت اضافه شد. 400 هزار نفرم پیاده رو داشت. این قضایا عادی به نظر نمی رسه. این با برنامه های دولتی، بخشنامه، بازی های سیاسی اصلا جور در نمیاد. ما که خیلی امیدوار مقدمه ظهور آقا باشه و در این جمعیت های عظیم آدم بعید نمی دونه کسی که بساط و راه انداخته خودش تو اون جمع نباشه. این یک مغناطیسیه که دلها رو با این شدت جمع میکنه و این رو باید به فال نیک بگیریم و قدر بدانیم و انشاءالله انتظارمون یه مقداری پرسوستر باشه و دعاهامون جدیتر باشه. اوضاع دنیا به هم ریخته، کسی هم نمیتونه دیگه جمع کنه، باید خودش بیاد جمع کنه انشاءالله تعالی. خب در این آیه کریمه که چند جلسه صحبت شد، خداوند حکیم و عزیز هم ما را به تنوع رنگ‌ها، گویش‌ها، قد و قواره‌ها و چشم و ابروها جعلناکم شعوبا و قبائل. خدا بشر رو یک نواخت نیافرید. حکمت الهی از چند جهت، یکی اینکه چون قدرت بی پایانه خلقت هم بی پایانه. خدای متعال اون چه ممکن است بشود میکند، قدرتش رو داره و قدرت نمایی کرده. ما اسم میوه هایی که در عالم هست نمیدونیم، خیلی از میوه ها را اصلا ندیدیم. این انواع گیاهانی که در عالم هست ما از خیلی هاش خبر نداریم. از انسان ها هم همینجوره. ما بین این محله و محله اون طرفی اختلاف لهجه میبینیم. منطقه ها، ایالت ها، محله به محله ها، اینا تنوعی است که بر اساس حکمت خدای متعال آفریده، هم دلیل توحید شناخت قدرت خداست و هم خودش یک نظم. خدای متعال این تنوع نژادهای مختلف، شعوب و قبائل رو یه نظم پیشبینی شده معرفی میکنه. اینجور نیست که حالا بشر تقسیم شده، هر کسی در یک منطقه واقع شده، اون آب و هواش اثر گذاشته، لذا رنگ‌ها، قدها، وزنها، حجمها تغییر کرده. نه، این مناطق مختلف که لازمه طبیعیش اینه که نژادهای مختلف به وجود بیاد، این برنامه ریزی شده است. خدا اینجور مقرر کرده. اهل شمال، ولو حالا آیت الله بهجت ما رضوان الله تعالی علیه آبا اجدادشون آذری هستن، اما آمدن تو اونجا موندن، خودش هیچ شباهتی به آذری ها نداشت، شمالی محض بود، قیافه 100% رشتی بود، فومنی بود، با اینکه اصلش از یه جای دیگری بود. این که در یه منطقه با یه آب و هوای خاصی کسی میره مدتی میمونه، تحت تأثیر شرایط اونجا قرار میگیره و رنگ اونجا را میگیره. این خودش حساب شده است، برنامه ریزی شده است، هدفدار است، به علاوه انعطاف بشر رو میرسونه. خدای متعال یه جوری ما رو خلق کرده که وقتی تغییر موقعیت میدیم، از درون شرایطمون با اونجا تطبیق میکنه. و اگر تطبیق نمیکرد، آدم همون شرایطی رو که در یه منطقه دیگه داره بخواد اینجا اعمال بکنه، یه نوع تضادی پیش میومد، یه نوع ناجنسی پیش میومد. ولی آدم تو هر جای میره اونجا مجانست پیدا میکنه، با اونجا اخت میشه، با اونجا هماهنگ میشه، بدون اینکه خودش بخواد اینجور میشه، خود به خود اینجور میشه. اینم از الطاف پروردگار متعال است که بندگان خدا تو هر محیطی رفتن، مدتی در اونجا موندن، اون حالت بیگانگی، غیر به بومی بودن، تبدیل میشه به بومی بودن، به حالت خودی پیدا میکنه با اون منطقه. این از دلایل هم توحید، هم از دلایل رحمت پروردگار متعال است که هوای بندگانش رو داره، در شرایط مختلف به اون زمینه داده که شرایط اونجا رو به خودش جذب کنه و با اونجا همراه باشه. در پایان فرمود: نه اکرمکم عند الله اتقاکم. رنگ و قد و زبان و اینا ملاک ارزش نیست. هر کسی زبان خودش رو خیلی میپسنده. از قدیما میگفتن که فارسی شکره، ترکی هنره، ولی قاعدتا نه این شکر من و اون هنره. این حکمت الهی است که اینجا یه زبانی مطرح باشه و اونجا یه زبان دیگری. زبان خودش یه فرهنگه، تنوع زبان تنوع فرهنگه. لذا کسی که چند زبان بلده با چند فرهنگ آشنایی داره. این روزنه ایست که با فرهنگ اونجا این میتونه آشنایی بیشتری پیدا کنه. اما این صریح قرآن کریمه، اینا ارزش نیستن. میتونه منشأ یک امتیازی باشه. انسان آشنایی به یه زبانه، کتابهایی که با اون زبان نوشته شده کتابهای بیشتری، خب بیشتر میتونه استفاده کنه. اساتیدی که با اون زبان مجهزن، آدم میتونه بیشتر از اونا بهره بگیره. اما صرف اختلاف زبان یا زبان خاص، قرآن کریم به این نمره نمیده. اگه دنبال اینه که کارنامه عمرتون پیش پروردگار عزیز نمره داشته باشه، اگه در ظاهر قیافه قشنگی داشتید، صدای قشنگی داشتید، هنری داشتید، خط قشنگی داشتید، شاعر بودید، قریحه قشنگی داشتید، همه اینا تو دنیا برای شما امتیازه. مردم وقتی ببینه یک کسی هم هنر داره، هم زیبایی داره، هم خوش لحنه، خوش گفتاره، خوش زبانه، خوش صدا هست، معلومه دور شلوغ میشه. مردم تو جامعه به این نمره میدن، این امکانات بیشتری میتونه جذب کنه. اما اینا همه میمونه. ما با هر زبانی هستیم بناس بمیریم. ملائکه میان با ما صحبت میکنن، معلوم نیست با زبان تشریع با ما صحبت کنن. جان ما خودش یه زبانی داره. تشهد علیهم السنتهم، تشهد علیهم ارجلهم. پا شهادت میده، پا به هر جا رفته زبان داره، اونجا نشون میده کجاها رفته. لازم نیست زبان اینجوری بگه، اما مجسمه اونجا حقیقت این مسیری رو که طی کرده تو ویترین گذاشتن، داره میره، خودش داره حرف میزنه. دست به روی کسی بلند کرده، اگه هیچ کی هم اونجا نبوده، خدای متعال این رو با همون حالتش که روز قیامت داره ظلم رو داد میزنه، دستش رو بلند کرد بیه ضعیفی آسیبی وارد کرد. خود این زبان داره ظلم دست رو میگه، اون ظلم پا رو میگه. یعلم خائنة الاعیون، چشم وقتی خیانت میکنه، یه جمعی نشستن یه کسی یه نگاه حرامی کرد، اشخاص نمیدونن چی کار کرد، ولی خدا خیانتی چشم را دانست. روز قیامت این چشم این خیانت را بازگو میکنه، لازم نیست بگه. حقیقت خیانت و گناه در این چشم داره دیده میشه، همه دارن میبینن. میگن قیافش داد میزنه که این خجله، میگن قیافش داد میزنه که این پیروزه. اصلا قیافه حرف میزنه، چهره حرف میزنه، دست و پا حرف میزنه. اینا امتیاز نیست. امتیاز اگه میخواید عمرتون در پیشگاه خدا نمره داشته باشه، امتیاز داشته باشه، باید تمامی امورتون با تقوا عجین شده باشه. همه جا نشون بدید شما بنده اید و از دایره بندگی خارج نشدید. تقوا همینه دیگه، خودتو کنترل کردی، چشمت از مرز بندگی میخواست عبور کنه نگذاشتی، یه وقایه داشتی، نیروی داشتی، چشمتون رو نذاشته از دایره ایمان خارج بشه، زبانت رو در این دایره حرکت دادی، مدار چشم و زبان و گوش و دست و پا و جواره و جوانه مثل مدار شمس و قمر و اجرام کیهانی است. همون گونه که خدای متعال برای اونها مدار قرار داده، هیچ کدومشون به خودشون حق نمیدن از مدار خارج بشن. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر. شما یه منظومه هستید، اعضا و جواره شما هر کدومش یک جرمی از اجرام کیهانی و عرشی است در اختیار شما قرار گرفته. خدا اونا رو در دوراهی ها قرار نداده، مدار مشخصی رو مسخر فرموده، با تسخیر دارن حرکت میکنن، شما را مکلف فرموده، اونا مسخرن، شما مکلفید. شما با اراده خودتون باید مجموعه سیارات وجودتون رو که با شمس قلبتون داره حرکت میکنه، دل فرمان پذیر باشه، مسخر خدا باشه، و این اقمار و سیاراتی که با خاص دل حرکت میکنن همه در مدار بندگی باشن. اگر در مدار بندگی شد، وجود شما تقوا داره، و این از لطافت‌های قرآن کریم که همه چیز رو به تقوا ربط میده، به انسان را به این امر سوق میده که انسان با تمرین تمام اعضا و جواره خودش رو و گرایش‌های باطنی خودش رو و طرز تفکر خودش رو در مسیر بندگی مصروف کنه و خارج از مرز بندگی نگذاره وجودش تجاوز بکنه. فرمود که لن ینال الله لحومها ولا دماغها. شما حاجی میشید، انشاءالله خدا آل سعود رو انقراضش رو تسریع بفرماید، و انشاءالله یک حکومت حقی در اونجا ظهور امام زمان بشه، آقا جانمون از اونجا پرچم رو به اهتزاز در بیارن. مکه میرید، در منا باید قربانی کنید. ببینید قرآن کریم این مناسک از اول تا آخر بندگی است. از وقتی که محرم میشید لبیک اللهم لبیک میگویید تا آخر همش عبادته، نسک هست، بندگی هست، برنامه اطاعت پروردگار عالمه. اما معذالک دست گذاشته به یک حقیقتی، شما اگر احرام میپوشید، شما اگر دور حرم طواف میکنید، از خارج حجر اسماعیل حرکت میکنید، شما اگر در عرفات جلوس میکنید، شما اگر در منا هم سنگ میزنید و هم قربانی میکنید، یه موردش رو گفته، بقیهش رو باید تنقیه منات بکنید. وقتی ارزش داره شما قربانی کردید، این قربانی کردن، گوشت این قربانی شما به خدا میرسه یا خونش؟ خدا میگه گوشت قربانی این حالت قربی نداره، گوشت قربانی اینجاست، باید بدید فقرا بخوره، خونش هم میریزه اونجا. در این قربانی کردن روحش چیه؟ اون روح هست که قربانی کننده را به خدا میرساند. ترجمه آیه اینه دیگه، لن ینال الله لحومها بلا دماؤها. نه گوشت های قربانی ها به خدا می رسد و نه خون های قربانی ها به خدا می رسد. پس مگه ما نرفتیم به خدا برسیم؟ آدم خانه خدا میره، میره قبله واقعی رو از نزدیک زیارت بکنه، مگه این حرکت حرکت قربی نیست؟ مگه این حرکت حرکت حبی نیست؟ مگه ما این کارا رو میکنیم برای تقرب به خدا نمیکنیم؟ خدا تذکر میده ظاهر رو نبینید. احرام شما کرباس باشه یا پارچه قیمتی باشه، سفید باشه یا غیر سفید باشه، خدای متعال کار به پارچه نداره، کار به دل شما داره. تقوا منشأش دله. اگر باطن شما توجه داشت که شما سیر الله میکنید و سر سوزنی در سیر الله آدرس از غیر خدا نگرفتید، نماز آدرس حرکت به سوی خداست، حرکتی که شما را به خدا میرساند، نماز به این کیفیت، حرکتی که در مناسک حج شما را به خدا میرسونه یه مجموعه است، یه معجون است که از احرام شروع میشه به طواف نسا هم ختم میشه. دو بخش حج و عمره هم داره. این مجموعه مناسک مسیر الله است که شکلش باید این باشه، نیتش اون باشه. ولی اگر شما همه اینا رو انجام دادید، تقوا نداشتید، گاهی آدم عمل انجام میده، در روایت داره که اگر کسی کار خیر میکنه، نمازم میخونه، ولی تا یه حرامی پیش میاد حواسشو پرت میکنه، نمیتونه خودشو کنترل کنه. این اعمال عبادیشو انجام داده، بسیار خوب، اعمال عباده که انجام داده مورد مذمت قرار نمیگیره، ولی ملکه تقوا نداره. این نمازی که بدون تقوا انجام میشه، روز قیامت شما رو به عنوان بی نماز کتک نمیزنن، ولی به عنوان نمازگذاری که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر هم به حساب نمیارن، به این نماز بهشت نمیدن، به این نماز عذابت نمی کنن، چون نماز خوندی بی نماز نبودی، به عنوان بی نماز مورد عذاب قرار نمی گیری، ولی به عنوان متقی هم نماز ازت قبول نمیشه. نمازی قبول میشه که تقوا درش باشه، شما را از بدی ها نگه داره. در مسئله حج خدا این نکته را داره میگه، ترمز تمام اعمال یا حسن و دژ به حصار تمام اعمال عبادی مناسک تقواست. اگر در حرز تقوا، در دژ تقوا قرار دادید، انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از اهل تقوا قبول میکنه. اگر تمام ظواهر اعمالتون درست بود، اما وقتی عصبانی میشی نمیتونی خودتو نگه داری، یه ظلمی میکنی، یه آبرویی رو میبری، یه جنایتی رو میکنی، اعمال خوبتو خوب انجام داده بودی ولی متصف تقوا نبودی، این عبادتهای تو جلو یه عصبانیت تو رو نتونست بگیره، این حج تو، این نماز تو، این کربلا رفتن تو، این مشهد رفتن تو جلو یه شهوت تو نتونست بگیره، جلو یه مال حرام رو نتونست بگیره. تقوا نیست، تقوا یه چیزیه که مبنای قبولی عبادت هاست و مبنای اتصال بشر به خداست. لذا هم مسئله قربانی رو خدا فرمود و هم در مسئله ان الصفا والمروه من شعائر الله، اونجا اشاره به یه حقیقتی کرده که انسان اعمالی که یادآور ایثار و اخلاص گذشتگانه، این خودش بعد شعاری داره، این زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت از خود شهادت کمتر نیست، مجالس شهدا شعار بزرگ داشت شهداست. در مورد صفا و مروه، ان صفا و مروه من شعائر الله، اینو به عنوان نمونه میگه، تمام اعمال شما یه نمودی داره که بعد شعاری داره. نماز جماعت از شعائر دین است، شما تو خونه میتونی نماز بخونی، ولی کمر شیطان رو نماز جماعت خرد میکنه. اینجا دور همید، اینجا جلال اسلامید، اینجا شکوه اسلامید، اینجا در برابر افراد فاسق و فاجری که تن به دین میزنه نشون میدید که خانه خدا پر مشتری هست، بازار دین پر رفت آمد هست. این بود شعاری داره، نماز جمعه شعاره. اون وقت این تعظیم شعائر رو خدای متعال به تقوا مربوط میدونه، میفرماید که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این نکته بود که خواستم در این جلسه به محضر شما عرض بکنم. این همه دم از تقوا میزنیم، تقوا یک حرکتی است، یک حقیقتی است که سایر حرکت ها بر این مبتنی است. اگر این رو تأمین کردیم، تمام اعمال ما قابل بقا خواهد بود، تکیه میشه بهش کرد. اما اعمال خوب انجام بدیم، در برابر غضبمون، در برابر شهوتمون، در برابر هوا و هوسمون، در برابر ریاستمون کنترل نداشته باشیم، این اعمال چنگی به دل نمیزنه. باید تقوای دل باشه تا شعائر اثر خودش رو بگذاره، باید تقوا باشه تا قربانی کار خودش رو انجام بده، و تمام اعمال ما از این قبیله. خب امروزی که گذشت، روز اول ربیع الاول بود، ما آقای بهجت رو از دست دادیم. یکی از توفیقات روزخانی ما این استمرار ارتباط ما با مرحوم آیت الله بهجت. دهه آخر سفر رو ما در محضر ایشون بودیم، هر جا بودن صبح می رفتیم خدمتشون، منبر می رفتیم. ولی ایشون روز اول ربیع را متصل می کرد به این دهه. اون روز هم روزه بود، روز اول ربیع هم روزه آقای بهجت برقرار بود، چون به احتمالی شهادت حضرت امام حسن عسکری اول ماهه، به احتمالی هم هشتم ماه. جمع بین این دو قول هم اینه که وجود مبارک بابای امام زمان ما امام حسن عسکری رو روز اول ماه مسموم کردن. در این هشت روز ایشون دوران نقاهتش بود، و روز هشتم به شهادت نائل شد. این هشت روز رو بیاد حضرت مهدی و باباش باشی، روزهایی که امام زمان ما قصه داشت برای باباش. باباش بستری بود و داشت آب میشد بدنش. روز اول مسموم شد، ولی در این هشت روز به قدری بدن نحیف شد، ضعیف شد، تشنه بود. افرادی که میگن مسموم میشن، مایع بدن تمام میشه، که باید زود به زود بهش آب داد، مایعات داد. قربان امام حسن مشتبا برم، قربان علی ابن مسلم، قربان جواد الائمه برم، قربان موسی بن جعفر، همه اینها با سم قاتل به شهادت رسیدن و همه درد کشیدن، همه به خود پیچیدن، همه حال التهاب پیدا کردن. اما در حالات امام حسن عسکری دارد برای اینکه آب خواستن، وقتی آب آوردن دست مبارکشون میلرزید، نتونست آب مل کنه، فرمود بگید پسرم بیاد. آزادشون حضرت مهدی آمدند، پدر رو در آغوش گرفتند، کمک کردند، بابا آب خورد. اما لا یام کیام یا باب، همه تشنه جان دادن.
نه پدر آب خورد نه پسر آب میل کرد، چشماهش را مبرد آتش روش رو تابلو کرد، اما ترونه و کیفه یتلت زا آتشن، نمی بینید از روی تشنگی داره بال بال می زنه. علی اکبر آمد باز آتش خودش رو با عالمیان ابلاغ کرد، صدا زد یا ابا الاتش رو قد قتلنی، بابا آتش منو میکشه. و ثقل لدید اجحدنی لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به عظمت خمسه طیبه، به وجاهت ائمه اطهار، به آتش امام حسین و اهل بیتش قسمت میدیم امام زمان رو برسان، توفیق درک ظهور رو به ما مرحمت بفرما، نعمت سلامتی، امنیت، رهبر خوب، سوز اهل بیت، مجالس نورانی، همه موهبت هایی که نه از روی استحقاق، از روی کرم به ما دادی، خدایا از ما زوال نیاور، ما را دشمن شاد نکن. دشمنان اسلام و تشیع، خصوصا امریکا، صهیونیست ها، سلفی ها، نفوذی های داخل، الهی همشون رو ذلیل و خوار بگردن، نقشه هاشون رو نقشه بر آب بفرما، مشکلات معیشتی مردم رو به لطف خودت برطرف بفرما، دست جوان ما رو از سرگردانی برهان، سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو بر سرمون مستدام بفرما. خدایا به عصمت حضرت زهرا قسمت میدم، مریض عموما، چند مریض مورد نظر خصوصا، شفای بیمعونه توأم با توفیقات مرحمت بفرما. این توسلات را از عزیزان ما و از این کمترین قبول بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.